أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه پیشگاه مقدس و سعادت آقای امام زمان اجماعا صلوات بفرستید. ضمن عرض سلام و ادب، آرزوی قبولی طاعات و عبادات خداوند متعال توفیق طاعت، ترک معصیت، شب زنده‌داری، بیداری از خواب غفلت را نصیب و روزی همه ماها بفرماید. ما را آنی کمتر از آن به خودمون واگذار نکند. دقایقی مصدق هستم. ابتدا یکی دوتا مسئله شرعی و بعد انشاءالله ادامه بحثی که شبهای گذشته در این مکان در خدمت شما خوبان بودیم و ذکر توسل و جلسه را واگذار میکنیم به مدعیان اهل بیت. قبل از آن که احکام بگم، اگر یکی از نوجوانای عزیز یک گزارشی از جلسه دیشب بگه و 50,000 تومان بگیره تا بعد شروع کنیم، بفرمایید.
دومین عامل لذت عبادت،
خب
سلب گناه نکنیم.
خب
صحبت که اینها مثلا گفت یه شخصی به امام میرسه، میگه که چه مرد ها اینها در راه گناه میکنه، اینها ما اون موقع جاهاش نمیدن، بعد تو راه مدفوع انسان میرسن، میگن یه بخور، میگن چی تو، بعد میگن که من که نمیتونم بخورم، پس امام میگن اگه گناه انسان بفهمه که معرفتش رو به دست بیاره که بدونه چیه گناه، از چیه گناه.
احسنتون، بارک الله. فامیل شریفتون؟
مومن.
آقای مومن، بفرمایی. یک صلوات برای سلامتیش.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و عجل فرج. احسنتون، بارک الله. خب در بحث احکام دیشب عرض شد که در وضو شستن بار اول واجبه، بار دوم مقام معظم رهبری میفرمان جایز، حضرت آیت الله سیستانی میفرمان مستحب، حضرت آیت الله مکارم میفرمان که احتیاط در ترک شستن بار دوم، و بار سوم حرام. تا اینجا رو دیشب عرض کردیم. عرض شد که منظور از بار چیه؟ شستن کامل هست؟ آیا فقط فعل حرامی رو مرتکب شدیم یا وضو هم باطل می شود؟ که عرض شد صورت و دست راست اگر سه بار شسته شود فقط کار حرامی رو مرتکب شدیم، وضو باطل نمی شود، اما دست چپ اگر سه بار شسته شد علاوه بر این که کار حرامی رو مرتکب شدیم وضو هم باطل می شود. کارا چراش رو، علتش رو در مسائلی که امشب محضرتون عرض کنم هست. این مسئله رو بیشترک دقت کنن نوجوانا. سه چیز در مسح سر و پا مشترک هست، یا به تعبیر بگیم مشترکات مسح سر و پا. یک، موضع مسح خشک باشد. دو، سر و پا ثابت باشد، دست روی سر و روی پا حرکت کنه. سه، از خارج رطوبت گرفته نشود. اول عرض شد که سر و پا خشک باشد، یعنی اگه از حمام بیرون اومدیم میخواییم وضو بگیریم لازم نیست صورت رو خشک کنیم، روی همون رطوبت به نیت وضوع آب بریزیم درسته. لازم نیست دست ها رو خشک کنیم، روی همون رطوبت به نیت وضوع آب بریزیم درسته. اما لازمه واجبه روی سر و روی پا چی بشه؟ خشک بشود. تا چه اندازه؟ به اندازه ای که وقتی دست را برای مسح روی سر و روی پا میکشیم اثر بگذارد، مشخص بشه ما مسح سر و پا را انجام دادیم، یا به عبارتی رطوبت مسح بر رطوبت قبلی بچربه. تا یه اندازه روی سر و روی پا باید خشک بشه. که اگه شما مثلا پا برهنه دارید وضو میگیرید، ترشوها تا آب اومد رو پاتون قرار گرفت، قبل از آن که دست را برای مسح روی پا بکشید باید ترشوهات رو برطرف کنید. یا سر برهنه تو صحنه حیات باران هم شروع کرده به باریدن، مشغول وضو گرفتن هستید، قطرات آب با باران اومده روی سرتون قرار گرفته، حالا میخواهید مسح سر رو بکشید، باید اون قسمتی که برای مسح انتخاب کردید اول خشک کنید، بعد دست رو روی سر بکشید. پس یک، موضع مسح خشک باشد. دو، سر و پا ثابت باشد. دست رو روی سر گذاشتیم، سر رو به سمت بالا کشیدیم، وضو باطل می شود. پا رو حرکت دادیم، اشکال نداره. دست رو پا گذاشتیم، بازم اشکال نداره. اما پا را زیر دست اگه کشیدیم که دست ثابت باشه، وضو باطل می شود. اجازه داریم پا رو صندلی بذاریم، بغل پای دیگه بچسبونیم، به شرط این که تکون نخوره، ولی دست زیر پا نباید حرکت کنه. و سوم، از خارج رطوبت گرفته نشود. صورت شسته شد، دست راست دست چپ، مسح سر تموم شد، حالا میخواییم مسح پا رو بکشیم، ببینیم دستمون خوش شده، دست رو سری زیر شیر بردیم رو پامون کشیدیم، درسته؟ وضو میشه چی؟ باطل. باید از دیگر اعضای وضو رطوبت بگیریم. اگه همه اعضا خشک شده باشد باید چه کار کنیم؟ احسنتون، دو مرتبه باید وضو. اگر همه اعضا خشک شده، رطوبتی نیست برام هست، باید دو مرتبه وضو بگیریم. پس از خارج اجازه نداریم رطوبت بگیریم. حالا اون مسئله که دیشب عرض شد، چرایی این که دست چپ اگر سه بار شسته شد وضو باطل می شود، اینجا مشخص می شود. چون بعد از دست چپ نوبت می رسه به مسح سر، و بعد ما با آبی داریم مسح سر رو انجام می دیم که اون آب مال وضو نیست، میشه آب خارج از وضو. اینجاست که می فرمان اگر صورت و دست راست سه بار شسته شد فقط کار حرامی رو مرتکب شدیم، اما دست چپ اگر سه بار شسته شود علاوه بر این که کار حرامی رو مرتکب شدیم، وضو هم باطل می شود. علتش هم همینه، چون بعد از دست چپ نوبت می رسه به مسح، و وضو و مسح با رطوبت خارج از رطوبت وضو صورت گرفت، به این خاطر می فرمان وضو باطل می شود. صلوات می فرستید. خب اگر عمری بود و توفیقی حاصل شد، فردا شب من این سه نکته‌ای که امشب در خصوص احکام گفتم سوال خواهم کرد. چی بود؟ یک، سر و پا خشک باشد. دو، ثابت باشد. سه، از خارج رطوبت گرفته نشود. احسنتم. بازم صلوات بفرستید. عجل فرج. خب بحثی که شبهای گذشته در خدمت سروران بودیم، و ازقنی حلاوت ذکرک، خدایا مزه عبادت رو به ما بچشون، کاری کن که ما لذت ببریم از عبادت. در شبهای گذشته عرض شد لقمه خیلی تأثیر دارد، اگر لقمه ها آغشته به حرام بود لذت مناجات گرفته می شود، انسان کسل می شه در مناجات. نکته دومی که دیشب محضر شما خوبان عرض شد، بحث گناه بود، که حالا نکاتی در این زمینه گفته شد، چرا ما یه اندازه راحت گناه می کنیم که عزیزمون توضیح دادن، به خاطر این که ما معرفت نسبت به گناه نداریم، جاهلیم نسبت به گناه. خداوند متعال رو نشناختیم، معرفتمون نسبت به او هم پایین هست. اگه واقعا او رو بشناسیم، معرفت نسبت به خدا بالا بود، خیلی راحت گناه نخواهیم کرد. در بحث گناه به شخصی نامه ای نوشت محضر جناب ابوذر غفاری، و در اون نامه مکتوب که جناب ابوذر یک نصیحتی بفرمایید. ابوذر یک خط براش نوشت: اون کسی که از همه بیشتر دوست داری او رو اذیت نکن. خوب دقت کنید، یک جمله: اون کسی که از همه بیشتر او رو دوست داری او رو اذیت نکن. جواب اومد پیش بنده خدای سائل، نگاه کرد، دید جناب ابوذر نوشته اون کسی که از همه بیشتر دوست داری او رو اذیت نکن. خدای من کی رو از همه بیشتر دوست دارم؟ چگونه اذیتش میکنم؟ دو مرتبه برگردون، بیشتر اگه امکانش هست توضیح بفرمایید، من متوجه نشدم کیو خیلی دوست دارم، چگونه اذیتش میکنم. جناب ابوذر غفاری مرقوم فرمودن که خودت رو از همه بیشتر دوست داری. خب چگونه اذیتش میکنم؟ با گناه. گناه ظلم به خیشتنه. و لذا میبینیم در قرآن کریم وقتی حضرت آدم و مادر حوا از اون میوه ممنوعه استفاده کردن، ترک اولا کردن، بعد در توبهشون در قرآن داریم ربنا ظلمنا انفسنا، خدایا ما در حق خودمون چیکار کردیم؟ ظلم کردیم. یا در دعای کمیل داریم ظلم تو نفسی، خدایا ظلم کردم در حق خودم. پس گناه ظلم به خیشتنه، ظلم به نفس خوده. میگه اون کسی که از همه بیشتر دوست داری او رو اذیت نکن. کیه؟ خودت. چگونه اذیتش میکنم؟ با گناه. گناه دیشب محضر شما خوبان عرض کردم عزیزان، گناه عوارضی که دارد لذت مناجات گرفته میشود. دو، سلب توفیق میشود. سه، دعای انسان مستجاب نمیشود. چهار، رشد در عبادت به واسطه ی گناه گرفته می شود. رشد در عبادت. مثال می زنم. مثلا یکی از گناهان کبیره بحث غیبت. در بحث غیبت در روایت داریم که واسطه یه دونه غیبت تا 40 شبانه روز دعای انسان مستجاب نمی شود. تا 40 شبانه روز نماز انسان قبول نمی شود. تا 40 شبانه روز زحمت میکشیم، رشدی در اون عبادت نیست، واسه یه دونه غیبت. حالا یه غیبت چیه؟ گاهی از ماها، بعضی از ماها فکر میکنیم که حتما باید طرف رو فحش بدیم. رفیق شما نمیدونم تو مدرسه امتیازش رفته بالا، شما با اون رفیق دیگه اون نیست، الان میگید فلانی از وقتی که این امتیاز رو گرفته، از وقتی رتبش در کنکور این شد، از وقتی که تو فلان دانشگاه قبول شده، یکم بیشتر خودشو نمیگیره. میشه غیبت؟ میشه گناه کبیره؟ فلانی از وقتی به فلان مال رسیده بیشتر خودشو نمیگیره، از وقتی به فلان پست و منصب رسیده بیشتر خودشو نمیگیره، میشه غیبت؟ و جالبتر برای شما دانش آموزان عزیز عرض کنم، خوب دقت کنید این نکته رو. معلم بزرگوار اومد درسشو داد رفت، استاد دانشگاه اومد درسشو داد رفت، بعد یکی دوتا دانشجو یا یکی دوتا دانش آموز به همدیگه میگن که این بنده خدا که هیچی بارش نبود، اصلا نتونست خوب درس رو به ما چی حالی کنه. این میشه غیبت؟ خب پس من باید چیکار کنم؟ آیا ما با همدیگه که بیایم پشت سر یه استاد، پشت سر یه معلم یه حرفا رو بزنیم، دردی دوا میشود؟ نه. راهش چیه؟ برم پیش مسئول آموزش، برم پیش مقام مافوقی بنده خدا، بگم ما خلاصه خیلی متوجه نمیشیم درسی این استاد رو. راهش اینه، نه ای که ما با همدیگه هی بنشینیم بگیم که این معلم چیکار کرد چیکار نکرد. میشه غیبت؟ عرض کردم یک دونه غیبت تا 40 شبانه روز، تا 40 شبانه جلو رشد انسان رو میگیره. مرحوم حضرت آیت الله شاه آبادی رضوان الله تعالی علیه شاگردان ایشون رو دعوت کردن، پذیرایی نشده جلسه رو ترک کرد. میزبان اومد دم در گفت حضرت استاد پذیرایی نشدید؟ این جمله رو گفت، گفت اجازه بده برم، 40 شبان روز سیر و سلوکم به عقب افتاد. چی شد؟ توی خانه غیبتی صورت گرفت و من شنیدم. عزیزان، خوبان، گاهی از مواقع شنونده، خوب دقت کنید نکته رو، در روایت دارد گناهش 70 برابر نسبت به گوینده هست. کی؟ وقتی من بتونم دفاع کنم از رفیقم اما یک کم نسبت به او حسادت دارم. الان خیلی کیف میکنم، لذت میبرم که شما دارید از او بدگویی میکنید، شما عیب او رو دارید میگید. من میتونم دفاع کنم، خب رفیق منه، میتونم بگم بنده خدای حرفا رو نزن، نیست، خوب نیست، پشت سر چیزی نگو، این عیبی که تو الان داری میگی در اون نیست، ولو هست بگو نیست. آخه اومد محضر امام صادق علیه السلام پسر پیغمبر در خصوص یه بنده خدایی 50 نفر دارن میگن فلان عیب رو داره، اما وقتی با خودش مراجعه کرده میگه نه. ها من حرف 50 نفر رو بپذیرم یا حرف خودش رو؟ امام نفرمودن بگو 50 نفر دروغ میگوید. دقت کنید، امام نفرمودن بگو 50 نفر دروغ میگوین، اما حرف خودش رو بپذیر. و در جای دیگه دارد که وجود نازنین امام صادق علیه السلام فرمودن با چشم دیده بگو چشمم خطا دیده، با گوش شنیده بگو گوشم خطا شنیده. ببین چقدر آبروی انسان ها. حالا من میتونم دفاع کنم، میتونم جلوشو بگیرم، میتونم خلاصه اینا رو به کیفیتی از معرکه دور کنم که در خصوصی بنده خدا صحبت نکنن، اما چون من نسبت به اون شخص کم دلم پره، حسادت دارم، بخل دارم، چشم دیدن او رو ندارم، الان خیلی کیف میکنم، لذت میبرم. شایدم چیزی نگفتم، من با اونا قاطی نشدم، اما تأیید کردم. میگه گناه توی شنونده 70 برابر نسبت به گوینده است. جایی که انسان بتونه دفاع کنه اما بیخیال بشه، قاطی بشه با اونا. بارها محضر شما خوبان عرض کردم ما هر چی میگشیم از این زبان است. رضا حبیب خدا پیامبر فرمودن بلاء الانسان من اللسان، تمام بدبختی های انسان از دست زبانشه. و این حکایت رو محضرتون، این نکته رو محضرتون عرض کردم بارها، که در قم یک سیدی بود، معروف شده بود به سید سکوت، مستجاب الدعوه. اومدن پیش مرحوم حضرت آیت الله بهاءالدینی رضوان الله تعالی علیه، راز سید سکوت رو سوال کردن. ایشون اشاره کرد به دهانشون، فرمودن در جهنم را بسته است، در جهنم را بسته است. بعد مرحوم علامه حسنزاده آملی رضوان الله تعالی علیه جمله قشنگی در این زمینه دارن، میگن تا دهان بسته نشود دل باز نمیشود. تا 150 تا آفت و گناه فقط برای زبان تنها ذکر کردن. در بحث روزه عزیزان، ما داریم روزه عام، خاص، خاص الخاص. عام همین چیزی که همه ما ها از اذان صبح تا اذان مغرب و طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم و مرحوم حضرت آیت الله بهجت تا غروب و آفتاب امساک میکنیم از خوردن و آشامیدن. این نکته رو داخل پرانتز عرض کنم، باز شبهه ایجاد نشه. حضرت آیت الله مکارم، مرحوم حضرت آیت الله بهجت میفرمان با غروب و آفتاب هم میتونی روزه تو افطار کنی، هم میتونی نماز مغرب تو بخونی. بهتر صبر کنید، مقلدین ایشونم بهتره، مستحبه تا اذان 15 دقیقه 20 دقیقه، اما میتونه افطار کنه. روزه عام یعنی از اذان صبح تا غروب یا مغرب انسان امساک کنه از خوردن آش، این چیزی که همه ما. اما از یه پله بالاتر، هدف این تنها نیست. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ما روزه میگیریم برای چی؟ برای این که او تقوای بیاد بالا، خدا محوری بیاد بالا.
روزه خاص چیه؟ روزه خاص علاوه بر امساک از خوردن و آشامیدن، چشم، گوش، دست، زبان، اعضا و جوارح روزه دار باشد. شما وسط روز تا مثلا یکی از رفقا میخواد در خصوص یک کسی صحبت کنه، اونجا چی کات کنید؟ بگید ما روزه دار هستیم، به ما اجازه ندادن پشت سر کسی تمرین عدم غیبت. و عزیزان، بزرگواران، بزرگان زحمات زیادی در این زمینه کشیدن. خیلی سخته انسان خواسته باشه یه گناهی رو ترک کنه. نذرهای بزرگی مثلا در خصوص حضرت آیت الله العظما بروجردی رضوان الله تعالی علیه دیدم که ایشون نذر کرده که اگه یک بار گناه زبان را انجام بده، یک سال روزه بگیره. یک سال روزه و این کارم اتفاق افتاد. حالا گناه زبان این مرجع عالی قدر جهان تشیع چیه؟ گناه زبان من چیه؟ ایشون چی رو گناه زبان؟ رو منبر نشسته، شاگرد سوال کرده، ایشون جواب داد. بار دوم سوال رو تکرار کرد، جواب داد. بار سوم همون سوال رو شاگرد تکرار کرد، آقا یک کم صداشون رو بلند کردن، فرمودن ساکت شو. همین اندازه این رو گناه زبان تلقی کرده. ما چقدر سر دیگران داد میزنیم، چقدر صدامون رو بلند میکنیم، این رو گناه زبان تلقی کرد. و بعد چی؟ از منبر پیاده شد، شاگرد رو خواست، این مرجع عالی قدر جهان تشیع خم شد، دست او رو بوسید، عذرخواهی کرد، منو ببخش. خوب جمله رو عنایت کنید. لحظه ای عنان نفس از کف خارج شد. لحظه ای عنان نفس از کف خارج شد. از فردای آن روز شروع کرد به روزه گرفتن. برای تربیت نفس کارهای بزرگ انسان باید انجام بده. الان فرصت مهیاست، ماه مبارک، روزه خاص، یعنی انسان حواسش باشه به زبانش، به گوشش، به چشمش، اعضا و جواره. ما خیلی از وقتا بدبخت گناهیم، بیچاره گناهیم، این گناه ما رو زمین گیر کرده، دل مرده کرده و و و. دیشب محضرتون عرض کردم، اومد پیش اون عارف، گفت چه می شود خدا هم گوشه یه چشمی به ما داشته باشه بی اندازه. عارف چی گفت؟ گفت خدا مال همه هست، کافیست تو یه قدم برداری، خدا صد قدم میاد. خب چه کار کنم؟ اولین چیزی که این مرد خدا گفت، گفت گناه نکن، گناه نکن، بعد طاعت و بندگی، گناه نکن. من تصمیم بگیرم، بگم خدایا کمکم کن که گناه نکنم. حالا گناه چشم میخواد باشه، زبان میخواد باشه، گناه فکر میخواد باشه، فکر، قلب، گناه نکن. یه قصه حضرت گوهرشاد خانم رو همه شماها شنیدید که یه روزی بازدیدی داشت، یک کارگری بنده خدا شیفته شد و خلاصه در عشق حضرت گوهرشاد خانم تب کرد و افتاد و مریض شد و در آستانه مرگ قرار گرفت. مادر این جوونه اومد، خلاصه گفت، دل به دریا زد و گفت که بچم عاشق شما شده است. حضرت گوهرشاد چی گفت؟ گفت اشکال نداره، من حاضرم با او ازدواج کنم، ولی دو تا شرط داره، دو تا شرط داره. یک، 40 روز روزه بگیره، مهریه من اینه، 40 روز روزه بگیره، شبا تهجد داشته باشه، شب زنده‌داری داشته باشه. عزیزان دیشب پریشب عرض کردم، نمیخواد نیم ساعت، نمیخواد 11 رکعت. الان فرصت هست، سحرها حرکت میکنیم، مجبوریم حرکت کنیم برای خوردن سحری، یک 2 رکعت به نیت نافله شب بخون. نمیگم 11 رکعت، 2 رکعت خالصانه در خونش رو بزنیم، بگیم 2 رکعت نافله شب قربتن الله، 2 رکعت. میگه تهجد داشته باشه، روزا هم روزه بگیره، تا بعد من از شوهرم طلاق میگیرم همسرش میشم. خوب دقت کنید، وقتی مادر اومد به این جوونه گفت، جوان حرکت کرد، گفت 40 شب و 40 روز که سهله، 40 سال روزه میگیرم. شروع کرد. حضرت گوهرشاد هدف داشت، میخواست او رو با معشوق و واقعی آشنا کنه. شروع کرد تهجد، تسکیه، شب زنده‌داری، چله به انتها رسیده. حالا در یک جا دارد نوشته شده که شخصی رو فرستاد، در یک جا دارد خود حضرت گوهرشاد حرکت کرد، اومد سلام کرد، جوان رو به قبله نشسته، جواب سلام رو داد، صورت بر نگردون. منم گوهرشاد، فقط این جمله رو گفت، گفت من ممنون شما هستم، من رو با معشوق و واقعی آشنا کردید. حالا میفهمم نماز یعنی چه. ده شب ده روز مواظب زبانم باشم، مواظب گوشم باشم، مواظب چشمم باشم، مواظب اعضا و جوارح باشم، بعد ببین این نماز چه لذتی، عبادت چقدر میچسبه. تو مناجات که مینشینی، دیشبم عرض کردم، تا آرزا شروع کرد شما دلتون بهانه میگیرد، قطرات اشک سرازیر میشود، چون گناه انسان را قسی القلب میکند. گناه اشک چشم را از انسان میگیرد. جمعش کنم، چه کنیم که از عبادت لذت ببریم؟ یک، تو لقمه ها دقت کنیم. دو، گناه نکنیم. حواسمون باشد که عالم خدایی دارد، ما در محضر او هستیم. علم یعلم به ان الله یرا. یا رب الحسین، بحق الحسین، اشف صدر الحسین بظهور شب جمعه، شب زیارتی ابی عبدالله، اموات شهدا چشم براهن. آی عزیزی که پدر و مادرت اسیر خاکه، بگو پدر و مادر عزیزم، شب زیارتی ابی عبدالله تو مجلس روزه و مناجات به یادتون هسته. سلامو میخوام از طرف شما محضر ابی عبدالله داشته باشم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله، ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، بلا جعله الله آخر الاهد منی لزیارتکم. السلام علی الجانب و علی اصحاب الحسین. ظرف آب و برداش وارد گودی قتلگاه، دیدم شمر بالا میاد، آب رو میخوای چه کار کنی؟ برا پسر فاطمه حسین ببره، خاطر جمع باش، من حسین رو سیر آب کردم. میگه باورم نشد، تو و کار خوب امکان نداره، اما همین که گوشه دامن پیران عربی رو کنار زد، دیدم سر بریده ی ابی عبدالله تو دامنشه، اما رنگ پریده بدن میلرزه. آی شم چرا رنگت پریده؟ چرا بدنت میلرزه؟ صدا زد دست از دلم بردار. آقا وقتی میخواستم سر ابی عبدالله از بدن جدا کنم، یه منادی ما بین زمین و آسمان، هی داد میزد ای قریب مادر حسین، ای مظلوم مادر حسین.